أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه 21/4/401 هستیم و 12 ذیحجة الحرام 1443 و 12 ژوئیه 2022 درس 167 فقه هماهنگی تجزیه و تحلیل وظیفه ششم مدیر هماهنگ کننده سازمان که مدتی است این مسئله رو بررسی میکنیم، احکام وضعی و تکلیفی وظیفه ششم رو مدیر هماهنگ کننده سازمان از دید عرف خاص سازمان و مدیریت که عبارت بود از ساماندهی و مدیریت ساختار شبکه سازمان و زمین سازی گروه بندی، رده بندی و توسعه ارتباطات فیما بین واحدها، پژوهشکده‌ها، سازمان‌ها و مراکز تابع. در بیان مسئله اینطور شد که اول تجزیه کردیم به 4 بخش، ساماندهی و مدیریت رو بحث کردیم، ساختار شبکه رو بحث کردیم، زمین سازی رو بحث کردیم، گروه بندی رو بحث کردیم، رده بندی رو امروز بحث میکنیم و توسعه ارتباطات رو انشاءالله در نوبت بعد. و بعد جزء 4 هست که این همه کار در بین واحدها، پژوهشکده‌ها، سازمان‌ها و مراکز تابع هستش. خب امروز به رده‌بندی میرسیم که اینا که در نوبت‌های قبلی بحث شده میمونه به رده‌بندی. که شمارش میشه 3-2-3. رده‌بندی این اصطلاح اصالتاً مربوط به حوزه علوم و کتابخونه است. معمولاً میخوان کتابخونه رو کتاباش رو مرتب کنن به سبک‌های مختلف، میان و روش‌های رو رده‌بندیش حساب میکنن. همچنین رده‌بندی علوم بعد کم کم به سازمان هم راه پیدا کرد که مراد اصلی ماست. تو پاورقی هم داره دیگه، رده‌بندی عبارت است از تنظیم منطقی اشیا بر حسب درجه شباهت. در علوم کتابداری و اطلاع رسانی طرح اصولی برای مرتب ساختن کتاب‌ها و دیگر مواد کتابخانه بر اساس موضوع یا شکلشون، تعیین جای صحیح کتاب تو قفسه کتاب بر اساس یک نظام رده‌بندی. مثلا اگه فرض کنید که قفسه فلسفه، تو فلسفه الهیات به معنی اعم اخص، بعد بحث‌های متعددی که ذیل فلسفه هست، هستی شناسی مثلا فرض کنید هست، تا میاد به نکات دیگر، بحث وجود، بحث چی، کتاباشو تقسیم میکنند. رده‌بندی به معنای تنظیم منطقی مدارک و پرونده های یک بایگانی است. درون گروه ها و تنظیم گروه ها درون یک مجموعه بایگانی، اینا همش رده‌بندی است. ده خدا میگه رده‌بندی صف بندی هست، طبقه بندی هست، ترتیب کردن به رده هست، اینا رو گفته. درجه بندی، طبقه بندی، ببینیم تو موجودات زنده هم هست، جانداران، گربسانان، سگسانان. بعد میبینیم تو گربسانان شیر هست، بعد دوباره پلنگ هست، بعد دوباره چی هست، رده‌بندی میشه. که تحقیق و تفحص در احوال یکی یکیشون جداگانه امری غیر مقدوره، میان ردبندی میکنن. بسیار قدیم دانشمندا که موجوداتی رو که تا حدی به یکدیگر شباهت دارن به شکل دستجات کوچک یا بزرگ جمع کردن، مثلا گربه سانان، مثلا اسم مشترکی براش میذارن. این ردبندی اصلا فعلا به سازمان کار نداره، یا کتابه یا حیوانه. بعد کم کم وارد سطوح مدیریتی میشه. تو پاورقی اومده که مثلا این ردبندی واژگانی رو به خودش اختصاص داده، مثلا assortment، یا مثلا اشل همون ردبندی، یا مثلا استراتیفیکیشن، کلاسیفیکیشن، اراو، مثلا ارایل، ارای وال. یکی هم هست تاکسونومی و همینطور کلاسیفیکیشن، که بیشتر این کلاسیفیکیشن رو که کلاس بندی در حقیقت هست و رده بندی، این رو مطرح میکنه. سطوح رده بندی، سطوح مدیریتی رو مثلا رده بندی میکنن، مثل سایر سطوح سازمانی ردبندی میشه. در یک سازمان سمت‌های مختلفی وجود داره که حوزه فعالیتی هر کدوم از اونها بخشی از نیاز مجموعه رو تأمین میکنه. روش‌های گوناگونی برای دستبندی پوزیشن‌های مدیریتی و نظارتی در سازمان وجود داره. مثلا مدیریت ارشد و عالی، این خودش مثلا یه نمونه است. مدیر عامل، معاوناش تیم مدیریت ارشد رو تشکیل میده. مدیران ارشد کوچکترین تیم مدیریتی از مدیران زمان خود رو برای اتفاقات و فرایند خرد سازمان صرف نمیکنه. خرد سازمان بیشتر روی کلیات متمرکز میشن. چیدن پلن، ناست. ببینید، چیدن پلن فروش و بستن قرارداد همکاری با سایر مجموعه. مدیر ارشد، بعد از مدیران ارشد، مدیران مدیریت میانی هست که میبینیم من چیدن پلن رو به مزاح گفتم، چیدن پلن. مدیریت میانی، سطوح مدیریتی این دسته، نقاط اتصال بین مدیران ارشد و مدیران عملیاتی است. کار مدیران میانی به عنوان مثال، مدیر منابع انسانی در سازمان یک مدیر میانی است. بعد میاد سراغ مدیران عملیاتی. پس سه نوع ردبندی مثلا در مدیریت هست که وجود داره. خب شما میبینید که ردبندی که همون کلاسیفیکیشن هست، ایجاد یک سیستمی منطقی از رتبه هاست که در آن هر رتبه از تعدادی جاندار تشکیل شده، مثلا تو بحث جانداران. پس یک بحث، همطور که مدیریت وام میگیره از خیلی چیزا، علوم، حالا ردبندی رو هم گرفته. رتبه بندی کارکنان مثلا تلاشیست برای ارزیابی کارکنان نسبت به یکدیگر با استفاده از برخی معیارها برای شناسایی عملکرد بهتر در مقابل عملکرد کمتر. نتیجه چی میشه؟ میگه حداقل در تئوری لیستی از کارمندان به نوعی به ترتیب مرتب سازی خواهند شد. غالبا کارمندان با گرفتن برخی از میانگین ها یا مجموع امتیازات بر اساس برخی معیارها رتبه بندی میشوند. بعد رده بندی کارکنان داریم تا آخر که انشالله این رو تو پاورقی شما میبینید. ما برمیگردیم به متن اصلی. رده بندی کارکنان تو پاورقی داری که فوائدی داره، چالش هایی داره و نکات مهمی هم داره که مثلا ایجاد شفافیت میکنه در روند کار، کمک میکنه به کارکنان در درک بازخوردها، یا مثلا فرض کنید که ایجاد برنامه توسعه میکنه و سایر موارد. اگر اجازه بدید برگردیم به اصل مطلب که تو پس ما رو هر نکته‌ای که دست میذاریم میبینیم که دارای یه سری مطالب علمی خوبی هست. گروه بندی رو دیروز بحث کردیم، رده بندی رو امروز. حالا رده بندی نشان از سلسله مراتب و جایگاه سازمانی است که دارای مافوق و مادونه. این عبارات متنی که خودمون تنظیم کردیم به عنوان عرف خاص فعلا. نسبت آن با گروه بندی این است که گروه ها لزوما رده ندارند و به ویژه گروه های رسمی و تخصصی. در اینجا هم زمین سازی برای رده بندی واحدها صورت میگیره، یعنی مدیر هماهنگ کننده زمین سازه، نه اینکه بیاد خودش رده بندی کنه. مدیر هماهنگ کننده مباشرتاً رده بندی رو به عهده نداره، بلکه مقدمه چینی میکنه تا مسئولان مربوطه رده بندی کنن که ساختار دهندگان باشند. در هر حال رده بندی وظیفه واجب آنهاست، یعنی ساختار دهنده ها اونا برشون واجب رده بندی کنن. زمین سازیش که نوعی کمک و مهیا سازیه بر مدیر هماهنگ کننده واجبه. پس زمین سازی رده بندی بر مدیر هماهنگ کننده واجبه، خود رده بندی بر هماهنگ شوندگان لازم و واجبه. این زمینه میشینه تشویقشون میکنه، زیرساخت ها رو تا حدودی فراهم میکنه، حمایت هایی میکنه، راه توانمندسازی میکنه تا افراد بتونن رده بندی بشن، گروه بندی بشن واحد ها. و طبق قاعده مقدمه واجب هم زمین سازی واجبه هم رده بندی. از سوی دیگر رده شدن و بودن و احراز فلان رده برای فلان واحد یا فلان فرد این حکمی وضعی است. مثلا گفته می شود فلان واحد یا سازمان یا پژوهشکده رده چندمه. در حقیقت وضعیتی از او رو مشخص میکنیم که موضوع برای حکم تکلیفی وجوب گزارشدهی به رده بالاتره. وقتی شما حکم وضعی رو معلوم کردید، گفتید این آقا در این رده هست، این میشه حکم وضعیش. به اصطلاح رتبه، رتبه او حکم وضعی بود. این رتبه یک از رتبه دو از این حکم وضعی. خب وقتی اینجوری شد گفتیم حکم وضعی موضوع برای حکم تکلیفی است، یعنی رده پایین‌تر واجبه به رده بالاتر گزارش بده و همچنین وجوب گزارشدهی رده پایین‌تر به بالاتر. خب در اینجا می‌بینیم که وجوبها از دل چی در میاد؟ اون حکمای وضعی. چون شما در این رده هستید، چون شما در این رتبه هستید، از پایین گزارش میخواید، واجب است به بالا گزارش بدید و شما داره اختیار هستید که بتوانید به گروه رده پایینترتون دستور بدید و گزارش بخواید، پاسخ بخواید. این اختیار گزارش خواهی از رده پایین حکم وضعیه، چون مثل شرط میمونه. قاعدتا اختیارات یک مسئول که ضمانت اجرای وظایف او میباشد احکامی وضعی هستند، در حقیقت شرطیت دارن برای انجام وظایفش. معمولا میگن شرط انجام وظیفه وجود اختیاراته. اگه اختیارات نباشه شما نمیتونید وظیفتون رو انجام بدید. پس در حقیقت شرط اگه مفقود بشه، یعنی اختیار نباشه، مشروط یعنی تکلیف هم ممکن نیست. لذا اختیار شرط تکلیفه و شرط حکم وضعی است، شرطیت حکم وضعی است. لذا اختیار حکم وضعی میشه. مثلا شما اختیار نظارت دارید، اختیار دستور دارید، اختیار تصرف دارید. این اختیارات حکم وضعی هستند و در حقیقت شرط، چون شرطن بر نظارت بر رده پایین، حکم وضعی است از جنس شرط، اختیار نظارت بر رده پایین، و این حکم وضعی است که حکم تکلیفی رو هم ایجاب میکنه. یعنی وجوب اعطای این اختیارات توسط مسئولین رده بالاتر. بالا دستی ها به پایین دستی ها باید اختیار بدن، او اختیار باشه. اختیار مثل اسلحه‌ای است که یک سرباز داره. از یک کارگزاری که بهش مسئولیت میدید، وظیفه‌ای بر دوشش میذارید، باید اختیار بهش بدید. این اختیارات احکام وضعی هستند که به کی داده میشه؟ به صاحب وظیفه. پس شما نیز فقه الاداره در تار و پود احکام وضعی و تکلیفی فرایند پیدا میکنه. لذا همین که رده فرد یا گروه یا واحد معلوم میشود، خود این تعیین رده، رده او مشخص میشه، رده بندی میشه، این میشه حکم وضعی مثل جزئیات. و اختیاراتی که هر کسی داره که از رده پایین تر گزارش میخواد، این اختیارات هم حکم وضعی است. بعد این احکام وضعی حامل و حاوی احکام تکلیفی همطور که عرض کردیم. پس ما تجزیه و تحلیل فقهی داریم میکنیم این وظیفه ششم رو، حکم وضعیشو و حکم تکلیفیشو داریم روشن میکنیم. حالا ما امروز که روز عفاف و حجاب، تهران پیام نور دعوت کردن، اونجا ساعتشون ما نتونستیم میبرون بر کنیم، شرمنده شدیم از این که ساعت درس رو یه مقداری بالا پایین کردیم و ساعت 7 شد. البته الان درس ضبط شده و داخل کانال قرار میگیره به عنوان درس 167. از آقای سروستانی هم تشکر میکنیم که با حضور گرمشون ساعت 7 صبح در محضرشون به شکل آنلاین بودیم و از آقای اکبر زاده هم تشکر میکنیم که مثل همیشه برقرار و استوار هستند. دوستان دیگر که صدای من رو بعداً آفلاین گوش میدن، از همشون عذرخواهی میکنیم، تشکر میکنیم. از آقای سروستانی شما هم سلامت باشید. شاید دعا کنید که ما نظام اداری اسلام رو همینجور به ترتیب و تدریج بریم جلو و کشف کنیم، راه های فقه الاداره رو بیشتر و کاملتر از خدای تبارک و تعالی الهام بگیریم و یاد بگیریم و به سمت مطلوبی انشاءالله پیش بریم. صلی الله علی محمد و آل محمد.